أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بیانی رو جلسه گذشته عرض کردم، بنا شد روی این بیان یه تأملی هم شما بفرمایید. ایرادی بود به بزرگان که سخن شارع در بیان جعل احکام متصف به صحت و فساد می شود. در مقابل نظریه چهارم بود که مربوط به صاحب فصول بود یا مربوط به میزای ناینی بود که اومده بودن فرق گذاشتن، گفتن تو مقام جعل وقت که شاره داره میگه نماز مثلا 20 جزئه، فهمدن کلام شاره متصف به صحت و فساد نیست. صحت و فساد مال عمل مکلفه، باید بگذاریم مکلف عملی رو انجام بده. اگر منطبق بود با ما امر به شاره فهو صحیحون و ان لم ینطبق فهو فاسدون. صحت و فساد مال عمل مکلف است، نه مال مرحله جعل احکام. عمل مکلف هم که صحت و فساد داره، صحت و فسادش انتزاعیه نه جعلی. عقل انسان از تطابق معتی و به با مأمور و به انتزاع صحت میکنه. وقتی هم ببیند منطبق نیست انتزاع فساد میکنه. این بحث میشه بحث عقلی. این فرمایش آقایون بود. ما عرض کردیم که در مقام جعل میشد کلام شارع رو حمله بر توصیف به صحت و فساد بکنی. چطوری؟ دو گونه ما صحت و فساد تو مقام جعل بیان میکنی. یکی این که شارع وقتی نماز رو بیان میکنه میگه نماز 20 جزئی این است، بعد میگه هازا عملون صحیحون، همون تو مقام جعلا میگه این است اون عبادت صحیحه اینه. یه اشاره هم میکنه میگه عبادت صحیح که من از شما میخوام اینه، 20 جزئه کلی هم دارد بیان میکنه. و بعد میگه همین عبادت اگر شرط یا جزئش نیامد باطله. یعنی تو همون مقام جعل چه اشکال داره این رو شارع بیان میکنه، گرچه این کلام شارع دوره منطبق میشه رو عمل مکلف ها، دوره نهایتش این میشه، اما خود شارع تو مقام جعل چرا جعل نکنه؟ میگه مثلا میگه اگر عمل دارای ارکان بود صحیح هست، اگر ارکان رو نداشت فاسده. تو همون مقام جعل احکام بیان میکنه. این یک معنا. معنای دومی که باز تو مقام جعل داریم که جلسه قبلی مقدار بعضی به ذهنشون مشکل بود این معنای دوم، اما مجدد عرض میکنم خود منم باز هرچی تعمل کردم درسته این معنای دوم، و اون این است که ما قضاوت میکنیم میگیم کلام شارع در مقام جعل عبادت صحیح است. این که ما داریم قضاوت میکنیم تو ذهن بعضی استبعاد داره. من احتمال این رو زیاد میدم که اون بزرگانی هم که رد کردن همین بوده تو ذهنشون که مسلم کلام شارع توصیفه به صحت میشه. گفتم میدانیم که تو جواب گفتیم میدونیم کلام شارع مسلمن توصیفه به صحت میشه، ولیکن این توصیفه به صحتش باید اثبات بشه. خود اثبات دلیل بر اینه که احتمال خلافش هست. نظیر اینه که ما میگیم خدا یکیست و هم مطمئنن هم این رو میگیم، میگیم حتما خدا یکی، از عقلی نمیتونه دوتا باشه. خب اینو میفهمیم، اما نیاز به اثبات داره یا نه؟ خب بله. چرا؟ چون یه عده الان رو کره زمین هستن توهم دوئیت و ستایی هم دارن، میگن خدا ستاست، در حالی که ما میگیم محال است اصلا تو واجب الوجود تعدد بیاید. اما این محال بودن باید اثبات بکنیم، نگیم واضحه. به عبارت دیگر امکان عقلی در نزد بعضی توهمش، امکان عقلی نه وقوعی، امکان عقلی داشته که خدا دوتا یا سه تا باشه، چون امکان داشته است خدای متعال میگه نه، لو کان فیه معالتون الا الله لفسدتا، رد میکنه دوتا را یا بیشترشون. پس اون چیزی که هست اینه تو وقوع، تو وقوع که میرسه میگه امکان دیگه نداره، اگه دوتا بود اینطور بود. اما عقلی که امکان داره که دوتا باشه سه تا باشه، و همین باعث شده که الان ما استدلال میکنیم برای یکی بودن. وقت برای تقریب به ذهن این مثال قانون من زدم، اگه مجلس شورا الان یه قانونی رو تصویب کرد، ما میتونیم توصیف به صحت و فسادش بکنیم، کاری به عملا نداریم اصلا. همون وقت که جعل حکم میشه، گاهی میگیم این قانون امر معروفی که در مجلس اخیرا تصویب شد، میگم قانون صحیحیه. این صحیح است یعنی چه؟ یعنی جامعه خوبه. گاهی هم توصیب فسادش میکنیم، میگیم نه یه قانون فاسدیه. تا میگیم فاسد است منظورمون چیه؟ یعنی جامعیت نداره، تمام جوانب امر معروف رو نگاه نکرده، ناقصه، فاسده. فاسد منظورمون اینه. پس این که مرحوم ناینی میگن حتما قانون باید بیاد تو عمل مکلف، اگه مکلف عمل کرد میگم عملش صحیح است، اگه نکرد میگیم فاسده. میگیم نه، تو همون مقام جعل قانونم امکان داره خود قانونه بگیم صحیح است یا فاسده. الان تو قوانینی که بشر وضع میکنه قشنگ ما اینا میفهمیم که توصیف به صحت و فساد میشه. قانونی که پروردگار جعل میکنه ما توصیف به فسادش نمی کنیم. از اینکه توصیف به فسادش نمی کنیم خیال میکنیم توصیف به صحت هم نمیشه، در حالی که اینطور نیست. اونم توصیف به صحت و فساد میشه، اما ما دائما میگیم توصیف به صحت است، اصلا امکان نداره فاسد باشه. اون قانونی که پروردگار میگه، تا میگیم امکان نداره فاسد بشه، منظورمون امکان وقوعی است نه امکان عقلی. از عقلی که امکان داشت، ما اون چیزی رو که امکان عقلی داره که قانون فاسد باشه اینا ردش میکنیم، ما میگیم قانونایی که خداوند وضع میکنه حتما صحیح. این حتمیت صحت غیر از این است که بگیم اصلا توصیف به صحت نمیشه، اینا نمیشه گفت. این یک نکته بود که درس گذشته گفتیم، حالا باز تکرار کردیم که ببینم چیزی به ذهن مبارک شما میرسه. نکته دومی که باید اینجا توجه بکنیم اینه یه فرقی هست بین باب عبادات و باب معاملات. در باب عبادات همش توقیفی است. فرمایش دارید؟ بله. نه، این اثبات تو وقوع داریم میگیم، تو وقوع میگیم این قانون حتما متصب به صحت است و متصب به فساد نیست. این مال وقوعه، یعنی میگیم امکان ندارد خداوند یه قانون رو وضع بکند آن قانون فاسد باشه، همه قانونهای پروردگار صحیح است. اما قوانینی که بشر وضع میکنه چی؟ میگیم هر دوش امکان صحیح داره، امکان فساد هم داره. یه قانون فاسدی رو ممکنه بشر وضع کنه، الان قانون هم جنس گرایی بگه تو بعضی مجالس اروپا و آمریکا وضع نکردن، ما چی میگیم؟ میگیم قانون فاسدی است. میذارین آینه میگن اصلا این قوانین تو مرحله انشا و جعل اصلا توصیب صحت فساد نیست. صحت فساد همش مال عمل مکلفه. ببین چیکار دارت میکنه مکلف. اگر عمل مکلف منطبق با قانون بود صحیح هست، حالا ولو قانونش هم جنس گرایی باشه. حالا ایشون دیگه اینا رو نمیگن، اما ما میگیم لازم کلامشون اینه، میگن عمل مکلف است که اگه منطبق بود با قانون صحیح است، اگه منطبق نبود فاسده. عرض ما اینه که این کلام ایشون درسته، اما فقط عمل مکلف توصیف نمیشود به صحت و فساد، بلکه تو مقام جعل حکم هم ما داریم. اون معنای اولم که عرض کردم مقام جعل حکم، حالا گفتیم دوتا معنا براش میکنیم. یکی این که شارع بعد از که عبادت یا یه معامله ای رو توصیف میکنه به این که مثلا این عبادت 20 جز داره، حج مثلا 50 تا جز داره، اول میاد اجزایش رو بیان میکنه، شرایطش رو میگه، بعد اشاره میکنه میگه اون عبادتی که من میگم صحیح است این است، این عبادت صحیح اینه و غیر از این، حالا گاهی میگه همش فاسده یا میگه غیر از این اگه رکنش نباشه فاسده، اما اگه مثلا غیر رک باشه بازم میگه میتونی جبران بکنی. بالاخره شارع بیان میکنه. اینم یه معنا که تو مقام جعل شارع میگه هاذه العباده صحیحتون هاذه العباده فاسدتون، هنوز مکلف کاری هم نکرده. اما این که بگه هاذه العمل صحیحتون هاذه العباده صحیحه، منظورش همون عبادت که بعداً مکلف انجام میده، میگه عبادت که حاوی این 20 جزء است این صحیح است، اینو توصیب صحت میکنه دیگه. نکته دومی که دارم عرض میکنم اینه، عبادات توقیفیه اما معاملات امضاییه. یه فرق بزرگی بین عبادات و معاملات ما داریم، فرقش همینه. شارع مقدس دین وقتی میاد عبادات رو خودش اختراع میکنه، میگه اینطوری نماز بخونید، اینطوری حج انجام بدید، اما معاملات اختراع نمیکنه. قبل از که دین بیاد مردم معامله میکردن، شارع میاد امضا میکنه. این فرق درشت بین عبادات و معاملاته. شارع در عبادات از صفر تا صد، امروز میگن صفر تا صدش، این معامله همینطور میگه، در عبادات از صفر تا صد او همش نیاز به بیان شارع داره. یه وضو میخواد بگیره، یه تیمم میخواد بکنه، یه نماز میخواد بخونه، یه غسل میخواد بکنه، کوچکترین جزء این عبادت ها یا شرط این عبادت ها نیاز به بیان داره، باید شارع بیان بکنه. ولیکن در معاملات عکس اینه، قبل از که شارع بیان بکنه مردم معامله میکردن، خرید و فروش میکردن، نسیه داشتن، نقد داشتن، معامله جنس به جنسی داشتن، معامله جنس به پول داشتن، انواع اینا رو داشتن. شارع میاد تو معاملات چیکار میکنه؟ امضا میکنه، میگه این معاملات که انجام میدید درست است، بعضیش هم البته رد میکنه، بعضی معاملات هم میگه من قبول ندارم. مثلا بین مردم ربا رایج بود، راحت پول میداد قرض، اما بعد اضافه تر ازش میگرفت، این بین مردم رایج بوده. شارع که اومد ربا رو رد کرد، گفت نه این ربا در حکم محاربه با خداست. پس شارع فقط در معاملات میاد امضا میکنه یا تخته میکنه. خب این فرق درشتی که ما گفتیم خیلی فایده برای ما داره. یکی از فوایدش اینه که ما در باب عبادات روایت خیلی داریم. الان شما ملاحظه میکنید سه جلد وسائل میاد تو بحث عبادات توضیح میده، تازه مال نمازشه. راجع به حج ببینید باز همینطور سه جلد وسائل، البته که حالا سه جلد شده بخواد که بحث اخلاقی هم در یک جلدش اضافه کن که اون مباحث اخلاقی مربوط به احکام حج نیست، بحث حسادت و غضب و نمیدونم رأفت و رحم و حلم و بحث روایت اینطوری و صاحب وسائل تو بحث حج آوردن، دلیلشون هم دلیل درستی است. میگم من این روایت ها رو برای چی اینجا آوردم؟ چون بهترین جایی که همه نیاز به رعایت اخلاق داریم تو کنگره حجه، اونجاست که مردم بیشترین تلاقی رو با یکدیگه دارن، لذا باید آیت مسائل اخلاقی رو بکنه. خیلی خوب، علی حال ما نکته ای رو داریم حالا استفاده میکنیم، اینه که در عبادات ما روایت خیلی داریم، اما به بحث معاملات که میرسه، مکاسب شیخ انصاری نگاه بکنید، چند تا آیه دارن، تجارتن انترازا، نمیدونم اوفو بالعقود، اینا هی به رخ میکشن. یک کسی میخواد از اول مکاسب تا آخر بدن این آیه رو چند بار شیخ بشتم از سوک میکنه. و روایت هم همینطور، روایت ما خیلی نداریم، اون روایت تو حفل عقول و اول مکاسبشون ذکر میکنن که روایت نسبتا مفصلیه، و بعد هم دیگه روایت های خیلی مختصر. علتش چیه ما تو روایت های معاملات اینقدر کم داریم؟ میگیم نه کم نداریم، روایت مشکلی نداریم، روایت کمه اما مشکلی نداریم، به خاطر اینکه اینا امضا کردن همون روشی رو که در عرف بوده. ما اگر یک معامله در بین مردم رایج باشه و شارع هیچ حرفی ازش نزده باشه، اصالت و صحه رو در جاری میکنه، نه اصالت و فساد را. عموم در مرعا و منظر شارع بوده، منعی از اون نکرده، عدم رد دلیل بر امضاست، مثلا نیاز به امضا نبوده که مردم داشتن مرتب معامله میکردن. اگه کار خلافی بود امام نهی میکردن، میگفتن میرفتن تو بازار میگفتن این کار رو نکنه. مثلا معامله نسیه اگر باطل بود، در مرعا منظر امام مرتب معامله نسیه انجام میشد. یا عکس معامله نسیه، معامله سلفی که پول نقده اما جنس رو در آینده میده، این هم همینطور، اگر اشکال داشت امام بلاسه جلو مردم باید میگرفتن، نگرفتن. لذا ما نیاز نداریم که بیاد از صفر تا صد معاملات رو بیان بکنن، نه، همون کاری که تو بین مردم رایج بوده انجام میداده. ما نیاز به دلیل خاص در هر بخشی در بحث معاملات نداریم. نتیجه این میشه هر جا شارع راضی نبوده مثل ربا، اومده تصریح کرده، اونجایی که راضی بوده دیگه هیچی نگفته، اون معاملات که دارم من درست انجام ده درست. این علتش اینه که شارع اصلا مؤسس معامله نیست که بگیم قبل از این که پیغمبر بیان مردم هیچ معامله نمی کردن، تازه پیغمبر آمدن یاد مردم بدن، میگن میتونید گندم بدید جو بگیرید یا گندم بدید طلا بگیرید، اینطور که نبود، مردم کار میکردن و پیامبر که آمدن همینا رو تأیید کردن. اما در عبادات عکس اینه، تا پیامبر نیامدن کسی نماز نمیخونه، پیغمبر تازه یادشون میده، میگن اینطور بایستید وضو بگیرید نماز بخونید، باید یادشون بده. خب حالا این بحثی که الان کردیم اثرش تو صحت و فساد چیه؟ اثرش اینه که عمل مکلف اگه خواستیم ببینیم تو عبادات صحیح هست یا نه، منطبقش میکنیم با دستور شارع. اما تو معاملات اگه خواستیم ببینیم عمل مکلف صحیح هست یا نه، منطبقش میکنیم با چی؟ ماه و جارن فل عرف. نگید که منطبق میکنیم با دستور شارع. خب شارع تو معاملات دستور زیادی نداده، مثلا روایت کم داریم تو این زمینه. چی؟ نه دیگه. خب شما میگید چرا، منم میگم نه. هر شبت گرفت. پس یه دو دیگه مکاسب رو برید نگاه بکنید. مکاسب با مثلا شرح لمعه، یه بخشش رو نگاه بکنید. باشن یه چیز واضحه، اینا من تنها هم که نمیگم، اینا همه بزرگان میگن. حالا من دارم استفاده میکنم برای اینجا، مبنا رو ردش نکنه، چون مبنا که مورد اتفاق همه بزرگان است، از هر شخصیت بزرگ، از مراجع، از علما، هر کی بپرسی اینو تایید میکنه این نکته. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی از ایشون تیک بحثشون دست خارجشون مکاسب بود اتفاقا، و از نکات زیبایی که ایشون تو همون اولی که دست مکاسب رو شروع کردن، دست خارج بود البته، همین بیانه ایشون داشته و گفتن ما نیاز به روایت نداریم، اگه روایت هم کمه مشکلی نیست، ما تمسک میکنیم به عرف، عرف جامعه میگید اینطوری دارید معامله میکنن، اون دلیل و صحتشه. منطور داریم روایت ها، نه در حد عبادات، اگه بخوام یه مقایسه بکنیم تقریبا چی بگم، یک بیستم، یک سیوم، حالا مقایسه من نکردم، اما تو عبادات یه اومینی 30 برابر معامله روایت داریم، اینطوریه. این علتش همینه که عبادت اختراعی شارع مقدسه، عبادات، اما معاملات اختراعی شارع نیست، مردم دارن انجام میده. هر جا نیاز بوده شارع بیان کرده، که شاید آقا هم نظرشون همینه، اونجایی که میگیم حالا یه 500 تا 1000 تا روایت فرض کنی تو معاملات داری، این مال همون جاییست که نیاز داشتیم. اما بست اینه که حالا اون 50,000 تا مسئله دیگه که روایت نداریم ما چه بکنیم؟ بقیهشو تقسیم میکنیم به عرف. خب من یه بار دیگه پس نتیجه رو بگم، نتیجه صحبت ما این شد، صحت و فساد در عبادات و در معاملات با هم فرق کرد، با این بیانی که الان گفتیم. صحت و فساد در عمل مکلف هم داریم میگیم، نه در مقام جعل حکم. وقتی شارع بیان کرد بعد میگن تو مقام عمل، آیا مکلفی که داره یه عبادت انجام میده یا یه خرید و فروش میکنه عملش صحیح است یا فاسد؟ میگیم عبادت مکلف رو اگه خواستیم بگیم صحیح است باید منطبق بکنیم با فرمان شارع، بگیم معطی و به با مأمور و به منطبق است، بنابراین عقل ما انتظار میکنه صحت را. در معاملات این کارو نمیکنیم، تو معاملات میگیم این عمل مکلف منطبق است با همون سیره عرف، با او منطبقه، چون با سیره عرف منطبقه لذا میگیم معامله او صحیح است، اگر هم عکس این بود که میشد فاسد. این هم یک نکته. نکته بعدی هم که باز همین نکته هست دنبال همینه، اینه که انطباق یه امر تکوینی است و قهری است، نیاز به جعل نداره. یعنی وقتی مکلف میشه نماز میخونه دا لازم نیست که کسی بیاد دوباره اینا منطبقش بکنه با فرمان شارع، خود به خود داره یک فرد از نماز رو داره در خارج محقق میکنه، لذا انطباق عمل مکلف با دستور شارع یه امر قهری است، یعنی بهش میگیم تکوینی، یعنی هم که داره عمل تو خارج انجام میده داره منطبق میشه با فرمان شارع. عدم انطباقش هم امینه، اگه یه کار دیگه کرد میگم خب منطبق نیست. منتها دقت کنید، انطباق عمل مکلف با دستور شارع میگیم تکوینی و قهریه تو عباداته، تو معاملات چی میگیم؟ میگیم انطباق عمل مکلف با سیره در عرف، میگم با همون سیره ای که در عرف جاریه منطبق است، قهرن و تکوینه، نیاز به جعل علی حال نداره. وقتی نیاز به جعل نبود اسمشو میذاریم انتزاعی. این تا اینجا بحث ما الحمدلله تمام شد. بحث بعدی ما کلام آخوند هست در کفایه. متاسفانه این عبارتشون بسیار مضطربه و خواهشم اینه حتما عبارت کفایه رو ببینید، و اول آخوند میرن جلو بعد یادشون میاد که اصلا این عبارتشون مربوط به یه بخشه، یومگن هازا کلهو فلچی میارندش در حال که اول بس باید تقسیم بکنن، این تقسیم ها نمی کنن. تقسیم نمی کنن. کلی میرن جلو بعد آخر بس یادشون میاد که این بس نمیشد، خراب میکنن کلام خودشونو. این خراب کردن کلام، خراب کردن ذهن خوانندم هست، فقط کلام خودشون رو خراب نمی‌کنن. که مثلا یه نویسنده بره جلو یک صفحه چیز می‌نویسه، بعد یه وقت یادش میاد که نه باید کلامش رو تقسیم می‌کرده، لذا آخر صفحه میگه که همه اینا که گفتیم مربوط به یه بخشه، مربوط به همه نیست، اما بخش دوم چیز دیگه است. این خراب کردن کلام که هدم بعد الابرام ما بهش میگیم، این هدم بعد الابرام ها که تو کتاب اومده اثر میذاره تو ذهن خواننده. ما باید از اول بحث رو تقسیمش بکنیم، بگیم یا این است یا اینه، یا معاملات است یا عباداته، یا کلیست یا جزئی. همین اول کار باید بگیم و بریم جلو، نه اینکه کلی بحث بکنیم بعد یه مرتبه یادمون بیاد که یه چیه. مطور قدیم خب مشکلاتی هم بوده، علت که حالا این کار نشده دلیلش هم قبلا خدمتون گفتم.